بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه قبل بحثهایی را درباره اهمیت تزکیه نفس از دیدگاه قرآن و اسلام و از رسوندیم و بحث به اینجا مندهی شد که از آیات شریفه قرآن و روایات شریفه استفاده میشه که برای پیمودن راه تزکیه و رسیدن به هدفی که از تزکیه منظور است، یعنی قرب خدای متعال، یک راه کلی وجود داره و همه چیزهای دیگری که توصیه میشه مسابقی از این راه کلی است. اون راه کلی هم بندگی خدا. تا حدی که خدا توفیق میداد یک توضیحات کوتاهی در این باره عرض کردیم و خلاصه این شد که انسان سر یک دوراهی قرار داره که یک راهی به سوی هدف نهایی و کمال ابدی انسان منتهی میشه و به حسب تعبیر قرآن که تعبیر بسیار آموزندهی هست، این راه صعود است، راه عروج است، راه بالا رفتن است. چون خدا را به عنوان علی معرفی می کند و به حسب فهم ما بسی بخوایم یک مرتبه بسیار مهم کمال، نهایت کمال را تعریف کنیم، میگیم بلند. در مقابلش طبعا چیز در مقابل بلندی پستی قرار میگیره، اسفل سافلین، پسترین پرتها. اون هم راهیست که رهبرش، سردمدارش شیطان و دوستان و یاران خودش را راهنمایی میکنه به اون راه پست و منتهی میشه به آخرین نقطه ای که پستر از اون دیگه تصور نمیشه، از هر حیوانی، از هر درنده ای پستر میشه. اوج اون راه صحیحی که انسان به طرف خدا میپیماید یه نقطه ایست که اگر انشاءالله انسان برسه بین خودش و بین خدای خودش حائلی نمی‌بینه و به تعبیری که در مناجات شعبانی آمده روح انسانی معلق میشه، آویخته میشه به عزت الهی. بحث به مثلا بیانی که به ذهن ما می‌رسید، البته دیگران هم فرمودند، حال یادم احساس میکنه و در میابد که از خودش هیچ ندارد و با خدا همه چیز دارد. این اوج ترقی انسانی است، نهایت قرب به خدا، وصل به خدا، ارتباط به خدا، تعلق به خدا. در اون حال دیگه انسان از خودش هیچ چیز نمیخواد، خواسته ای از ناحیه خودش نداره. اگه چیزی را اراده کند، از اون جهت اراده می کند که خدا خواست. و خیلی شای دیگه ای که زبان ما قاصره و دیگه احتیاجی هم نیست ما در این بیان کلی بیشتر به توضیح اون بپردازیم. خب همه کس به اون نقطه اوج نمیرسن که در تمام زندگیشون، در تمام حالاتشون هیچ چیز برای خودشون نبینند و نخواهند. این برای انسانهای عادی میسر نیست، ولی به هر حال این نقطه اوج رو باید در نظر بگیرند، به سوی این نقطه حرکت کنند، دیگه هر اندازه همت داشته باشند. این اسمش عبادت هست، اینجور حرکتی، بندگی. بنده یعنی کسی که مملوک است، چیزی از خودش نداره. بندگی کردن هم رفتاری است که ناشی از این شناخت باشه که از خودم چیزی ندارم. در مقابل این نقطه اوج یک نقطه حقیقی است و اون این است که اون چرا انسان باید برای خدا معتقد باشی، برای خودش معتقد باشی. فکر کند که همه چیز از اوست و مال اوست و باید بهش برسی و بر همه چیز تسلط پیدا کنی. همه باید تابع او بشن، همه اراده ها تابع اراده او باشی، همه هستی متعلق به او باشی و او زیر باره هیچ کس نره، حرف کسی را نشنوه، تسلیم کسی نباشی. اراده او بر سرنوشت خودش حاکم باشه و بس. و اونقدر در این جهت تنزل کنه که با این که حقیقتی را درک می کند و می داند بنده است، عالمن آمدن انکار کنه. و این از عجایبی است که خدا در آدمیزاد قرار داده، اعجوبه خدا آفرید، که با اینکه چیزی را میداند و یقین داره ولی میتونه بنا بگذاره بر ضدش. اونقدر تنزل میکنه که ربوبیت الهی مثل آفتاب براش روشن میشه ولی چشمش ها میبنده، میگه عبد دارم، چیزی نیست. حقانیت انبیا براش ثابت میشه، میگه نه، اینا تخیلاتی بود. و سایر عقاید و باورهای حق و همینطور سایر ارزشهایی که ناشی از این عقاید هست، بالاخره یک بت برای او میماند و اون هوای نفس خودشی، یک ارزش برای او میمونه و اون لذت خودشی و همه چیز دیگه در شعاع این خودپرستی جلوه میکنه. البته کسانی هم که به این حد از تنزل برسن، اونها هم خیلی کردن، زمینش در همه هست، در من و شما هم هست. اما کسانی که به این فعلیت برسن و صریحاً همه حقایق را انکار کنن و خودشون را مالک مطلق بدونن و سعی کنن همه چیز را در اختیار خودشون بگیرن، افراد نادری بهش میرن، به همچون مقامی میرسن. این مقام بزرگی، البته مقام بزرگ منفی، کار هر کسی نیست. مثل فرعونی میخواد که بگه انا ربکم الاعلا. این حرف به دهن هر کسی نمیاد، از زبان هر کسی صادر نمیشه. خیلی باید شرایط برای آدم فراهم بشه که بتونه یه همچه حرفی بزنه، بگه انا ربکم. بعد وقتی ثابت میشه براش خدایی هست، حضرت موسی میاد او را دعوت میکنه، میگه این خدایی که تو میگی کیه، کجاست؟ میگه خدای آسمان و زمین هست، همه هستی از اوست. به چه دلیل این حرفا رو میزنی که چنین خدایی هست و تو هم نماینده او هستی؟ میگه من معجزات خدا به من دادی، اجده ها و از کنم ید بیضا را فی المجلس نشون میده به فرعون. فرعون میترسه، وحشت میکنه از جریان دیدن این که عصای اجده ها میشید. میگه خب حالا باشه یه فکری کنم. بعد وزیرش رو میخواد، دستور میده که یک برج عظیمی بسازه براش، یک مناره خیلی بلندی. یا هامان ابن لی سرخن لعلی ابلغ الاسباب، اسباب از سماوات و الارض. یک برج بلندی بساز، یک مناره خیلی رفیع، من برم اون بالاها شاید این خدایی که موسی میگه ببینم هست یا نیست، اطلاعی پیدا کنیم. اطلع علی، اطلع الی اله موسی. یعنی وانمود میکنه به مردم که من دنبال حقیقت هستم. حالا گفته انا ربکم الاعلا، کسی که ادعای ربوبیت برتر نسبت به همه انسان ها داره، بعد دیدن این جریان و ترسیدن و وحشت این که شکست بخوری، برای فریب دادن مردم میگه خب ما رو تحقیق میکنیم ببینیم که خدای هست یا نیست. و بالاخره میگه که ما تحقیق کردیم خبری نبود. ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم هیچ خدایی سراغ ندارم. حضرت موسی در مقابلش می فرماید لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض. لقد علمت با دو تا ادات تأکید لام قد، تحقیقا می دانی تو که این معجزاتی که من نشون دادم جز از طرف رب السماوات و الارض نیست. اینو یقین کردی، باور کردی، میدونی، ولی در این حال گفت ما علم تو، من خدایی غیر از خودم سراغ ندارم. این نشان میده که آدمیزاد چقدر میتونه فریبکار بشه. با اینکه یقین پیدا میکنه به یه چیزی، برای حفظ موقعیتش عاشق مقام، همه چیز رو زیر پا میکنه. کسانی که این حد تنزل کنن که همه حقایق براشون ثابت بشه و انکار کنن، اونا هم نادره. اینا هم یه شیطان عظیمی میخواد اینقدر قدرت داشته باشه که در مقابل فطرتش، ندای وجدانش مقاومت بکنه و تا این حد سقوط بکنه. ولی هستن کما بیش، هنوزم بابش مسدود نشده، نزول به اسفل سافلین هنوزم درش بازه. شاید کسانی با شخصیت تر از فرعون هم پیدا بشن که مقامشون از او هم عالی تر بشه، همون مقام منفیشون. به هر حال این دوتا قطب، یکی اون قطبی که انسان برای خودش هیچی نبینه، عبدن مملوک لا یقدره، حتی از خدا بخواد که خدایا به جای این که من راجع به کارم، زندگیم، رفتارم فکری بکنم، انتخاب کنم، تو به جای من انتخاب کن. الهی اغننی به اختیاری که ان اختیاری، دعای عرفت، منو بی نیاز کن از این که خودم انتخاب کنم، تو برای من انتخاب. و خیلی چیزا دیگه که در بیان نمی گنجه. وقتی چنین حالی پیدا کنه که آدم بیابد که او و همه کس هیچی از خود ندارند، و همه هستی یک شعاعی است از وجود الهی با یک امر او به وجود میاد، با نظر برداشتن نیست و نابود میشه. کن فیکون، بگه باش همه چیز هست، نگه باش همه چیز نابود. این گفتنش آسونه ها. به هر حال بین این دوتا قدر که همه چیز را از خدا بداند تا همه چیز را از خودش بداند، مراتبی است، تعدادش شاید میل به بی‌نهایت بکنه. اونقدر مراتب زیاد فرض میشه بین این دو قدر که حد و حسن است. اغلب مردم، اونهایی که راه حق را پیدا کردند و میخوان راه بندگی خدا هم برند، خدا را به یگانگی شناختند و اعتراف کردند و میخوان به طرف او برند، یعنی موحدند. اما در این حال یک رگهایی از خودپرستی و دیگر پرستی درشون هست. تا خالص نشه آدم برای خدا، عباد الله المخلصین نشه، یک رگهایی از خودپرستی توش هست که وقتی حسابش رو میکنیم میشه یه نوع شرک. وقتی آدم میگه من هرچی خدا میخواد میکنم، اما اینجا هم یک کمی دلم میخواد عمل میکنم، خب همین میشه یه شریک. کسانی که به اون اوج میرسند، ما که نمیفهمیم کجا میرسند چی میشه، اما از حالات و رفتارشون وقتی آدم دقت میکنه انگشت حیرت به ذهن میگیره که آدمیزاد اینجوری هم میشی. درباره یکی از بزرگان به نظرم شیخ انصاری باشه رضوان الله علیه، من حافظم ضعیف شده، اسم‌ها و خصوصیات جزئی و اینا زود یادم میره، به نظرم از شیخ انصاری یا از میرزای شیرازی بزرگ، یکی از این دو بزرگوار به احتمال خیلی قوی یکی از این دو نقل کردن که وصیت کرده بود بعد از وفات من تمام نمازهای من را قضا کنید. مثل شیخ انصاری بگید تمام نمازهای من را قضا کنید، خیلی حرفی. یکی از نزدیکان گویا جرأت کرده بود و پرسیده بود که آخه مگه شما چقدر نماز باطل دارید که نمازشو قضا بکنید؟ آخه چطور شده همه اینا قضا کنید؟ به حسب نقلی که کردم فرموده بود من وقتی نماز میخونم یه لذت عجیبی میبرم، لذتی که با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست. میترسم که اون لذت هایی که از نماز میبرم اون باعث این بشه که وقتی میخوام تکبیر بگم این عبادت را قربتن الالله انجام میدم، یه خورده اون امید اون لذت ها در عملم در نیتم مؤثر باشی. بخوام از نمازم هم لذت ببرم، این یه نوع شرک میشه. عبادت خالص اونه که چون خدا گفته بود. میترسم غیر از اون نیت، این که من لذت میبرم از عبادتم، اینم شریک شده باشه در نیت من، از اخلاص عبادتم کاسته بشه، خدا شاید نفذ. اینه که میگم یه کسی دیگه نماز بخونه استیجاری که نمازش قبول بشه، این نیت درش دخالت نداشته. ما فکر میکنیم اگر خیلی خیلی ترقی کنیم بعد از 50 سال ریاضت جوری میشیم که از نماز لذت میبریم، آرزو میکنیم جوری بشیم که نماز برای ما لذت بخش بشه. او از این که لذت میبره در نماز میترسه این لذت بردنش انگیزه ای بشه برای نماز خوندنش و این یه نوعی شرک باشه. اونا کجا فکر میکنن ما کجا یکاییم؟ این است که شاید آیه شریفه ناظر بشه به این که وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین ایمانشون آمیخته با شرک است، منتها شرک مراتب زیاد. بعضی از این مراتب شرک است، این شرک های خفی و اخفا که اینا باعث سقوط انسان نمیشه، مانع رشد میشه، اما آدمو جهنمی نمیکنه. اون کسانی که به اون مقامات رسیدن ترسشون از این بود که یک لحظه از دیدار محبوبشون محروم بشن، ترسشون از جهنم نبود. به هر حال این جور شرک های ضعیفی که جز اوحدی از اولیاء الله از اونها مسئول نیست، در دیگران کمابیش یافت میشه. ها این طرح هم هست. وقتی ما دقت کنیم اون عبادت های خیلی خیلی خوبمون، میبینیم که توأم با شرک های فراوانه. اگر موفق بشیم ما یه دو رکعت نمازی بخونیم که اول تا آخرش حضور قلب بشیم، اگر و در اون حال حال خضوع و خشوع و توجه و اشکمون جاری باشه و توجهمون به نماز باشه، بعد که خودمون رو بکاویم بگیم که این نماز رو خوندیم، این توجهات کردیم با این همه زحمت و تلاش، اگر میگفتن این نماز اگر هرچند بخونی تو رو میبریم جهنم، میخوندی؟ که ما گفت من او جهنمی باشیم که ما که این زحمت ها رو میکشیم. اگه میگفتن در مقابل این نماز هیچ مزدی به شما تعلق نمیگیره، میخوای بخون نمیخوای انجام میدادی؟ پس معلوم میشه در نیت ما غیر از اطاعت خدا ایسای دیگه هم شریک بودید. خوب خوبامون اینجور هستیم. حالا انشالله بلکه اینجور بشیم ما که به خاطر رسیدن به ثواب الهی و نجات از عذاب چنین عبادتی بتونیم انجام بدیم. اما تازه حسنات الابرار سیئات المقربین، این نمازهایی که بنا بود ائمه اطهار و اولیاء خدا این نمازها رو میخوندن، هزاران بار از این نمازشون استغفار میکردن. به هر حال این رگه های شرکیست که خواهناخا در وجود همه ما هست. به این زودی هم کسی خلاص نمیشه. تلاش باید کرد، همت رو باید بلند کرد، هم باید بدونیم این رگه های شرک به این زودی ها از عمق دل کنده نمیشه. ولی رگه های شرک به یه جایی میرسه که با وجود اون مرتبه شرک هیچ عمل صحیحی پذیرفته نمیشه. این رگه های شرک با پذیرفتن اعمال میسازه، بالاخره بهش میدن به آدم، وعده داده خدای متعال، خدا اکرمه از اینه که وعده رو بازی جهنم. ولی بعضی از مراتب شرک هست که اگه باشه این الله لا یغفر ان یشرک به، اون شرک سریع هست، شرک جلی هست، اون ازش اغماض نمی کنه. و در صورتی که اون شرک اون کفر باشد هیچ عملی قبول نمیشه. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، اون کسانی که اون مرتبه از کفر و شرک داشته باشند هر کاری بکنند پذیرفته نمیشه، همش هباء منثورا میشه، یک گرده ای که بلند میشه در هوا پراکنده میشه بهش دردی هم نمیخوره. فجعلناه هباء منثورا. یادم آیه شریفه میفرماد که مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده، کافرین وقتی اعمال خوبی انجام میدن خیال میکنن که این یک آب زلالی ازش استفاده خواهند کرد، یعنی یه سرابه، آب نما. وقتی که تشنه میشه میان سراغش که از این آب استفاده کنه، اونه هیچی نیست. حتی اذا جاءهو لم یجد هوشیا و وجد الله عنده، اون وقت میبینه اونجا خدا بالا سرش وایسادی و او حساب و کتاب رو رسید و وفاه و حسابه. پس با مرتبه ای از کفر و شرک که همون کفر که معروف صریح و جلی باشه، هیچ عبادتی وسطی نداره، همش هوا هم منظور باشه. مثل آتشیش که بیفته در یه خرمنی بسوزن، کم باشه یا زیاد فرقی نمیزن، آتش افتاد میسوزنن. اون چیه؟ اون کفریست که انسان اونقدر تحت تأثیر هوای نفسش شده که با اینکه حقیقت شناخته انادن انکار. مرتبه عالی این کفر و شرک در فرعون بود، مقام عالیش مال ایشون بود، ریاست این مقام با ایشون است و امثال ایشون از ابلیس و دوستانش و یارانش. ولی مراتب نازلش ممکنه نصیب من و شما هم بشه، خدا اعاذنا الله ان شاء الله. ما اگر اون همت رو نداریم که مثل فرعون بشیم بگیم انا ربکم الاعلا، اما همت های دیگری داریم. خیلی موارد پیش میاد که حقیقتی را میشناسیم ولی به خاطر اینکه منفعتمون درش نیست انکار. اینها رگه هایی از کفر است که اگر به اون حد برسد که ایمان به الله را تحت تأثیر قرار بده و ایمانش را ببازی در اثر همین خودخواهی و خودپرستی، اگر در کنارش هزاران اعمال خوب انجام بده هیچ فایده نخواهد داشت. اون چیزی که مرز بین این ایگرک های مثبت و منفی، اونی که جدا میکنه این مقامات عروجی و نزولی را، ایمان است. اگر رسید انسان به حدی که ایمان داشته باشه، این سیر صعودی شروع میشه، ولو حالا همراهش هم شرک هایی باشه، گناهانی باشه، خودخواهی هایی باشه، اما اگه این ایمان باشه بالاخره او را نجات خواهد داد، جهنمی نمیشه. حالا ایمان چیه و چگونه حاصل میشه اینا بحثش مفصله، در اون باره نمیخوام وارد شم. خواستم در مقابل اون مسیری که از ایمان به الله شروع میشه و به اون پا آخرین مرتبه توحید ختم میشه، در مقابلش چی باید باشه؟ از انکار این حقیقت، از ترک ایمان، از جحود، از عناد، ولو مرتبه خفیفش باشی شروع میشی تا میرسه به اونجای انا ربکم الاعلا. اینم مراتب نازلش. روح همه اینها خودپرستی، در مقابل اون این بود که آدم همه چیزم مال خداست، اون میشه همه چیزم مال خودمه. اونی که در مقابل خدا قرار میگیره خوده. اگر ما میخوایم رفتارمون رو با یک محکی بسنجیم که آیا این جزء خطوط فوقانی است، منحنی ما رو صعودی میکنه، سیر ما رو به سوی بالا میبره یا پایین میاره، ببین محور این کار چیه؟ چون خودم میخوام، چون خودم هستم، یا چون خدا میخوام؟ عرض کردم بعضی از خودخواهی ها هست که قابل اغماض خواهد بود، یا با توبه یا با چیزهای دیگری، ولی به یه حدی میرسه که اگر خودخواهی به جایی رسید که ایمان را باخت دادن، اون وقت در صدر توجیه برمیاد که اصلا ایمان یه امریست توأم با شک، اصلا ایمان بیشک نمیشه. اگه این حرفا رو یک کسی میزد که با قرآن آشنا نبود، با حدیث آشنا نبود، اینقدر آدم نمیسوخت. اما کسی که چند سال در این حوزه علمیه تحصیل کرده، با قرآن و حدیث و کلام و فلسفه آشنا بوده، بیاد بگه اصلا ایمان با یقین نمیسوزه. ایمان در جایی است که شک وجود داشت. این همه آیات قرآن الذین یؤمنون بالغیب تا میرسه به بالآخرت هم یوقنون، این همه مذمتی که در قرآن از ریب و شک شده، وقتی قرآن یک کسانی را به ریب و شک نسبت میده، اگه یک کسی به چشمه حقیقت بین نگاه کنه، با ادبیات قرآن آشنا باشه، اینو بدترین فحش میدونه.